رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام، طاهری سفر هستم و در این بخش برنامه نیز با شما در ابتدا نگاه به سرخط اخبار. انتخابات پارلمانی عراق به حمله و خونریزی آلوده شد. سفیر تاجیکستان در مسکو به عیادت مرزبانی مجروح رفت. رئیس جمهوری اوکراین از خطر جنگ روسیه علیه کشورش هشدار داد. از صندوق بین المللی پول گفت اقتصاد روسیه از رشد باز مانده است. تفصیل خبرها. با شروع رایدهی در انتخابات پارلمانی عراق در روز 30 اپریل این کارزار سیاسی به حمله و خونریزی آلوده شد. در شهر کرکوک بمب در نزد محل رایدهی ترکید و دو زن را کشت و در شهر بغداد به یک نقطه دیگری رایدهی با مینمیات حمله کردند. بمبگذاری اول در شهر دیبس در نزدیکی کرکوک به وقوع پیوست. تندروان همچنین یک قطعه رایدهی در شمال عراق را ترک کنیدند، ولی هیچ کس در این حادثه آسیب ندیده است. برای به دست آوردن 328 کرسی پارلمان عراق بیشتر از 9000 نامزد به مقام وکیلی از 277 گروه و جناح‌های سیاسی رقابت می‌کنند. بعد از ترک عراق کردن نیروهای آمریکایی در سال 2011 بار اول است که در این کشور انتخابات پارلمانی صورت می‌گیرد. سفیر تاجیکستان در روسیه روز 30 اپریل به یادت شهبال مرزیف مرزبان جوان رفت که هم خدمتش در ارتش گردنی او را شکست. نومان مرزیف پدری شهبال به رادیو آزادی گفت عبدالمجید داستیف به شفاخانه نظامی کراسنگورسک به مسکو آمده و به آنها کمک مالی هم کرده است. شهبال مرزیف را که به جراحی مشکل نیاز دارد چند روز پیش به مسکو آوردند. خود شهبال درباره صحتیش در صحبت تلفنی به رادیو آزادی گفت:
میشه شکر کنم چه میتونه همه کامپر چی بلانش چی میتونه گوزی نه.
ستومهره شهبال مرزیف ساکن ناحیه اشت روز 8 مرد بر اثر بدرفتاری یک همخدمتش آسیب دید و پایهایش از حرکت ماندند. الکساندر تورچینوف رئیس جمهوری موقت اوکراین روز 30 اپریل گفت نیروهای مسلح کشورش را به حال آماده باشی جنگی در آوردن، زیرا خطر جنگ و ضد اوکراین وجود دارد. او افزود:
من بار دیگر با مسئله خطر واقعی جنگ زمینی روسیه علیه اوکراین برمیگردم. نیروهای مسلح ما در حال آماده باشی کامل قرار دارند.
تورچینوف در این باره بعد از آن سخن گفت که جدای خواهان طرفدار روسیه قرارگاه های دولتی و ریاست پلیس شهر هارلیفکا را اشغال کردند. شبگران طرفدار روسیه تا چند هفته اخیر اداره های حکومتی در شهرهای شرقی اوکراین را تصرف کردند و پیشوایانشان طلب دارند با برگزاری رای پرسی به این منطقه مختاریت و صلاحیت های بیشتر داده شود. ریاست امنیت ملی افغانستان میگوید نیروهای امنیتی با حمایت هواپیماهای کشورهای غربی در جنگ با ستیزجویان در مرز پاکستان 60 نفر از این تندروان را کشتند. این نهاد با نشر بیانیه رسمی در روز 30 اپریل گفت نبرد با جنگجویان شبکه حقانی بعد از آن شروع شد که این تندروان برای اشغال پاسگاه‌های نیروهای دولتی به ناحیه زیروک در ولایت پکتیکا حمله کردند. وزارت دفاع افغانستان در این جنگ 5 سربازش را تلف داده است و 6 نفر دیگری آنها زخم برداشتند. ادامه اخبار از رادیو آزادی. صندوق بین المللی پول میگوید بنابر بحران اوکراین و از روسیه بیرون رفتن سرمایه زیاد، اقتصاد روسیه از حالا بر رکود دچار شده است. در این باره انتونیو سپیلنبرگ، رئیس نمایندگی این مؤسسه مالی در مسکو، روز 3 اپریل به خبرنگاران خبر داد. با گفته او، صندوق بین المللی پول نشان دهنده رشد اقتصاد روسیه در سال 2014 را بازنگری کرد، زیرا امسال رشد اقتصادی در روسیه نه 1.3% بلکه 0.2% را تشکیل خواهد داد و ممکن است از روسیه 100 میلیارد دلار در این مدت به خارج برود. انتونیو سپیلنبرگ افزود تحریمات بین المللی علیه روسیه بنابر عملکردش در اوکراین و گرفتن نیم جزیره قریم به اقتصاد روسیه تأثیر بد گذاشته است و برای سرمایه گذاری در کشور خطر ایجاد کرده است. و مقامات آذربایجان لیلا یونس، یک حامی شناخته حقوق کشور، از بازداشت رها کردند. مفتشان او را همراه با شوهرش روز 29 اپریل دستگیر و بازپرسی کردند. دادستانی کل آذربایجان گفت که لیلا و شوهرش عارف یونس که برای شاهدی در یک پرونده جنایی به دادستانی دعوت شده بودند، میخواستند از کشور بگریزند. برای همین هر دو را روز 28 اپریل در فرودگاه باکو دستگیر کردند. لیلا یونس گفت مفتشان از آنها درباره رابطه‌شان با رئوف میرقادیرف خبرنگار آذری پرسیدند که او را پیشتر از این با اتهام تخصصی به نفع ارمنستان دستگیر کردند. اخبار از این هم بیشتر با گزارشات در وبسایت ما در نشانی azadi.org.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزار ها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
بله، واقعا برای پلانشت های یا لوح های الکترونی هم زمینه مخصوص داریم. اگر ایپد دارید می توانید ما رو در اپ استور پیدا کنید، ولی اگر سامسونگ گالکسی و دیگر لوح های الکترونی سری بزنید با گوگل پلاس. مجله خبری است و من طاهری سفر با شما. حالا عنوان چندی از گزارش های برنامه. نخامات تاجیکستان میگویند وکیل حزب نهضت را پیروان خود این حزب لتوکوب کردند. ممکن است یک جوان تاجیک را که ضمن ابلاغ زخمی شد برای سرکشی از خدمت جزا بدهند. ایران تعدادی از شهروندانشان را که سالها بعد به وطن برگشتند بسیار سرد پیشواز گرفت و تمایل های تازه در رقص مردانه تاجیکی بعضی از هنرشناسان را نگران کرده است. وزارت امور داخلی تاجیکستان روز 3 اپریل و بعد دو روز از لتوکوبی وکیل حزب نهضت اسلام در خارق گفت که ماجرا در این شهر با عیب خودی اعضای حزب نهضت صورت گرفته است، ولی عین زمان شکرجان ظهروف رئیس مجلس نمایندگان از مقامات خواست حمله به سید عمر حسینی معاون رئیس حزب نهضت را تحقیق کنند. جزئیات بیشتر در گزارش همکار ما زرنگیزی نوروز شاه.
اسرار بولبولوف که بنا به اطلاعی وزارت کارهای داخلی سببگار یک مناقشه داخلی حزبی با معاون رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان و وکیل پارلمان سید عمر حسینی شده است، میگوید در این واقعه کسی لتوکوب نشده است، اما او رد نمیکند که اعتراض خود را از حزب و سران آن بیان داشته است. جناب بولبولوف روز چهارشنبه 30 اپریل به رادیوی آزادی گفت: اما سید عمر حسینی این ادعا و همشهری وزارت کارهای داخلی را در رابطه با قضیه رد میکند و از اون اظهار تاسف کرد که نمایندگان وزارت فرضیه بلبلوف را پخش کرده و نظری وکیل مردمی را درباره قضیه نپرسیدند. به گفته جناب حسینی، آنها در حال مورد حمله یک گروه قرار گرفتند که هنوز با مردم ملاقاتی نداشتند و کسی را هم تحقیر نکردند.
یک وزارت کلان قدرتی ما حقیقت را تماما جانب دیگر شبیان بیان میکند. اسرار بلبل فکر از نام او همیترا کردن. او خیلی مست بودم و وقتی دعوا میکرد گیشا کی او چی مثلا استند او جا گپیو باید قبول نباشد و به هر صورت که همین جوری بود. یگان خیلی او اساسی که گویا از نام او گفتن که ما در جای برآمد کرده باشیم و نسبت به این مذهبی برآورده باشیم، اینو یک دروغ محضن.
ریاست وزارت کارهای داخلی در شهر خروق میگوید پس از تحقیق حادثه آن را مناقشه میانی احزاب این حزب عنوان کرده است. به اطلاع این منبع، حادثه در دفتر حزب در شهر خروق رخ داده. بنابر بیانات شاهدان، میانی اعضای این حزب و هیئت نظامی حزب نهضت جنجال و کشوکش سر زده است. بخت دولت و سرداری ریاست کارهای داخلی در شهر خروق در صحبت با رادیوی آزادی گفت آنها در پی عریضه شکایتی اسرار بلبلوف و شاهدی چند نفر دیگر قضیه را تفتیش کردند.
عریضه داخل شد از طرف بلبلوف، ما هم عریضه دیده برآمد. با ما مواد را جمع کردیم، اما پرکراتور شهر دادیم و تفتیش شد آمد. وکیل برآمد است و ماشین دست سوار شده رفت از طرف دوشنبه. پیش ما نیامد است، تبابت
اما سید عمر حسینی میگوید در آن حالتی که آنها قرار داشتند بازگشت به شعبه کارهای داخلی برایشان خطر داشت. خبرهای مربوط به این واقعه وکیلان مجلس نمایندگان از جمله رئیس حزب کمونیست شادی شبدولوف را ناراحت کرد و حمله به وکیل پارلمان را جنایت نامید و طلب کرد عاملان این واقعه جزا داده شوند. ضمن شکرجان ظهروف رئیس مجلس نمایندگان نمایندگان مجلس پایانی پارلمان تاجیکستان از دادستان کل خواسته است تا حادثه حمله به سید عمر حسینی وکیل پارلمان و معاون رهبر حزب مخالف نهضت اسلامی تاجیکستان همه‌جانبه به تحقیق شود. در همین حال فیض عالی حقوقدان تاجیک میگوید حادثه حمله به جناب حسینی باید به طور بسیار جدی تحقیق شود، زیرا این حمله به نماینده شاخه قانونگذار حکومت است و برخورد مقامات دولتی را به قضیه ناکافی خواند و گفت
فرق ندارد که ارکدان حزب است و یک نماینده پارلمان تاجیکستان است. این خیلی مناسبت کردن و نسبت به اینکه بیا که لطف کنندگان از ایان خود حزب است معنای آن را ندارد که به این حرکت های غیر قانونی کارمندان وزارت کارهای داخلی است باید که بی‌طرفی کنند یا که به توجه کنند.
اتفاقا در خبری که در تورنمای وزارت کارهای داخلی نشر شده است اصلا درباره وکیل پارلمان بودن سید عمر حسینی اشاره نشده، او را تنها چون معاون رهبر حزب نهضت اسلامی تاجیکستان معرفی کردند. این این موردی حمله به اعضای حزب نهضت اسلامی تاجیکستان نیست. ماه فوریه سال 2012 سخنگوی حزب حکمت الله سیف الله زاده و ماه اپریل سال 2013 معاون دیگری رئیس حزب محمد علی حید در دوشنبه سخت و توکوب شدند. ماه آگوست سال 2013 یک هیئت اعزامی حزب بازم در بدخشان هدف حمله قرار گرفته بود.
همکارم زرنگز نوروز شاه گزارش میداد. بعد آگهی گزارش داریم از خوجند.
شما هر جایی که هستید ما هم اونجاییم. سامانه آزادی در مویمیر و فیسبوک.
بیایید هم دیگر را پیدا کنیم. آخرین خبرهای تاجیکستان از ما، شرح و نظر از شما، صحبت گرم از تحولات وطن.
در فیسبوک و مویمیر آزادی را جستجو کنید تا از رویدادهای تاجیکستان بخبر نمانید.
دادستانی ولایت سغد میگوید قضیه افتیدن یک جوان تاجیک را تحقیق دارند که به گفته خودش ضمن فرار از تعقیب افسران وزارت دفاع افتید و دو مهره شکست. خوشنود اسامیدینوف چند پیش ضمن ابله و از طبقه چهارم بنای در خوجند رفت و ستون مهرهش را آسیب دید. حالا حامیان حقوق تاجیکستان میگویند که خوشنود را زیر حمایت خود گرفتند. معصومی محمد رجب خبرنگار ما در ولایت سغد گزارش میدهد.
خورشید رحیموف حقوقشناس جوان در دفتر آزادی های شهروندی در خوجند و کارمند سابق سازمان امپارو در صحبت با رادیوی آزادی گفت که روز 30 اپریل خوشنود و مادرش رضایت دادند از خدمت رایگان حقوقشناسان امپارو استفاده کنند و افزود
و
گفته خانم رحیموف وقتی ابلاوه یا جلب مجبوری خوشنود به ارتش نفران خودشان را معرفی نکرده حق دخل ناپذیری منزل وی را زیر پا و آزادیش را محدود کردند. وی افزود همچنین آن افراد که به گفته خوشنود یکی از آنها کارمند کمیسریت حربی بود ترتیب دعوت را رعایت نکرده به آگاهی و دادن دعوتنامه وی را از جای خوابش با زور همراه خود بردنی بودند. خوشنود اسامیدینوف جوان مجروح که حالا در بیمارستان ولایتی سغد در خوجند بستری است در صحبت تلفنی با آزادی این را تصدیق کرد و گفت تا حال وی و مادرش از ناداری نتوانستند از خدمت وکیلان دفاع استفاده کنند. این در حال است که دادستانی شهر خوجند قضیه وقتی فرار از ابلاوه از آشیانه چارم افتیدن و معیوب شدن خوشنود اسامیدینوف را مورد سنجش قرار داده است. روز 30 اپریل که به دادستانی خوجند رفتیم در صحبت با رادیوی آزادی گفتند که حالا سنجش ادامه دارد و قرار نهایی از جانب دادستانی قبول نشده است. ولی منابع از دادستانی خوجند گفتند که روزهای نزدیک این نهاد قرار خود را درباره این حادثه اعلان خواهد کرد. یادرس می شوم خوشنود اسامیدینوف در صحبت قبلیش با رادیوی آزادی گفت که سحر روز جمعه 25 اپریل 4 نفر افراد لباس شهروندی دربر به خانه زیستش واقع در محله 31 شهر خوجند با زوری در آمده او را همراه خود به کمیسریت حربی بردنی شدند. وی خواست که از بالکن پایین فرو آمده خود را از دست آنها رها کند، اما افتیده دو مهره میانش شکست و سرش سخت ضرب خورد. ولی آن نفران با این حال وزنین او را به اداره کمیساریت حربی شهر خوجند برده مجبوراً تخمیناً 2 ساعت نگه داشتند. بعد با توصیه طبیب خود به بیمارخانه ولایتی انتقال دادند. خوشنود حالا به پا خیستن نمی تواند و به گفته طبیبان باید 4 ماه تحت نظارت آنها ناجنبان بخوابد. مادری خوشنود عدالت ایسامیدینوا که در بیمارخانه پسرش را پرستاری میکند چنین میگوید:
بچه‌ام آخر قریب اینوالید با اومد، چورش بینه سیاد کردیم بچه‌ام.
خوشنود و مادرش میگویند تا حال بجز کارمندان دادستانی و پلیس که برای بیانات گرفتن از خوشنود به بیمارخانه آمده بودند، دیگر کسی نه از کمیساریت نظامی و نه از ناظران منطقوی از حال آنها خبر نگرفته است. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
ادامه تحقیق پرونده جوانی که ضمن تعقیب افسران وزارت دفاع از طبقه 4 مفتید و سخت مجروح شد.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه آرژی.
در شهر مینسک روزی 30 اپریل سران کشورهای عضو اتحاد گمرکی به رهبری روسیه مسئله گسترش این سازمان و از جمله قبول ارمنستان به این اتحاد را بررسی میکنند. به این اتحاد روسیه و قزاقستان و جمهوری بلاروس شاملند و قرار است در زمینه آن سازمان دیگری با نام اتحاد اقتصادی اوراسیا و شبه اتحاد اروپا تاسیس شود. اما نه همه کشورهای شوروی سابق میل پیوستن به اتحاد گمرکی را دارند و روسیه سعی میکند قرقیزستان را هم به این سازمان بکشد. به گفته کارشناسان، اکنون مسکو بازی‌های سیاسی را در آسیای مرکزی شروع کرده است که این میتواند سبب ناامنی در منطقه شود. در این باره صحبت داشتیم با انور نظیروف، کارشناس ازبک در تاشکند، و اول پرسیدیم که اگر روسیه برای همراه کردن مثلا قرقیزستان و تاجیکستان به اتحاد گمرکی بازی‌های سیاسی را به کار برد، به نظر شما پیامدهای آن در آسیای مرکزی چگونه خواهد بود؟
Это очень регион густонаселенный, где постоянно есть высокий потенциал конфликта.
آسیای مرکزی یک منطقه سرحالی است و در آن همیشه زمینه ها برای مناقشه وجود دارد. با کار بردن چنین نقشه ها می تواند سبب نزاع‌های قومی شود. روسیه حالا به حل مشکلات آب و انرژتیکی قرقیزستان از جمله بنیاد نیروگاه‌های برق آبی بزرگ تمرکز کرده است که ازبکستان مخالف آن است، و دیگر مسئله کمک‌های نظامی روسیه به تاجیکستان است. طوری معلوم مناسبات بین این کشورها بسیار بد است، بخصوص بین ازبکستان و تاجیکستان که بدتر از مناسبات میان ازبکستان و قرقیزستان است. پیوسته این کشورها با ادعای جاسوسی در بین یکدیگر ماجرا میکنند. مناسبت هایشان از نظر روانی بسیار مشکل است. از این رو اگر روسیه بازی در منطقه پیش بگیرد، طبیعی است که ناامنی به وجود می آید و تمام این مشکلات موجوده رو می زنند.
و سوال دیگر این است که در خود ازبکستان و از چگونه است؟ یا بازی های گیاپلیتیکی روسیه می تواند دوزا در این کشور را که سالهای طولانی حفظ امنیت مهمترین هدف حکومتش بود ناامن کند؟
در قرقلپاکستان یک سازمان کاملا مخفی جدای خواهان وجود دارد و این یک منطقه بسیار مشکل زا است. سرمایه های بسیار زیاد لازم است که در آنجا کار کرده شود. برای همین با میان آوردن هر گونه وضعی بحرانی در آسیای مرکزی می تواند سبب مناقشه های سخت در ازبکستان و قزاقستان شود، چون ممکن است قزاقستان همسایه را هم با نزاع داخلی ازبکستان بکشند. مهمتر از همه اینجا ولایت ساحلی دنستری مولداوا نیست و وضع در این منطقه کاملا دیگر است. در اینجا مشکلات اجتماعی و اقتصادی سخت‌تر است و روسیه با زیر نظارت گرفتن این منطقه آن را نگهبین کردن نمی‌تواند. روسیه ابخازستان و آسیتیای جنوبی و ولایت ساحلی دنستر را تحت نظارت گرفت، ولی نتوانست در آنها یک شرایط مناسب اجتماعی فراهم کند.
انور نظیروف، کارشناس ازبکستانی، در باره سیاست های گیوپلیتیکی روسیه در آسیای مرکزی با رادیو آزادی صحبت میکرد. بعد یوگای کوتاهی برمیگردیم، برنامه را ادامه میدهیم.
آها، این صدای باز شدنی برنامه کامپیوتری اسکایپ است که به هر شخص امکان میدهد به پول با دیگران در تماس تلفنی شود. آزادی نقطه اسکایپ.
این برنامه را از تارنمای رادیوی آزادی به کمپیوتر خود نصب کنید.
آسان‌ترین راه تماس با رادیوی آزادی.
نشانه ما
آزادی نقطه اسکایپ.
مجله خبری است و در این فرصتی برنامه سری میزنیم به ایران که چند پیش حسن روحانی رئیس جمهوری اسلام طلب آن کشور از هموطنان مقیم خارجش دعوت کرد که نترسند و به ایران برگردند. ایرانی های زیادی از ترسی تعقیب تا سالهای طولانی در خارج بودند و بعد از این دعوت به ایران برگشتند، ولی نه همشان استقبال گرم دیدند. در این باره همکارم سجده میرزا گزارش میدهد.
رئیس جمهور ایران حسن روحانی در راه بازگشت ایرانی های مقیم خارج به اصطلاح پاینداز پرتافت و از آنها دعوت کرد که به وطن برگردند. اما دیگر اندیشانی که دعوت رئیس جمهور را پذیرفتند میگویند که بعد بازگشت آنها به دردی سر گرفتار شدند. علی، یک نفری آنها که اسم واقعیش را آشکار نمی کنیم، برای دیگر اندیشان و مخالفین که حالا هوای بازگشت به وطن را در سر دارند یک پیغام دارد. حتی فکرش را نکنید. روزنامه‌نگاران و افراد دیگر که در آن طرف حکومت بودند بعد سرکوبی‌های فراگیر و دنبال انتخاب دوباره محمود احمدی نژاد در سال 2009 از ایران فرار کردند. وقتی که انتخابات سال 2013 رئیس جمهوری نسبتاً معتدل را سر کار آورد، علی نیز شانس بازگشت را دریافت کرد. اما در حالی که فضای سیاسی در این دولت اسلامی در حکومت تحت سروری حسن روحانی باز شده است، اما این برای حمایت بازگشته‌ها از آزار و اذیت کافی نیست. بعضی ها مانند همصحبت ما علی ساعت ها بازپرسی می شوند و دیگر ها برای نقش خود بعد انتخابات دعوای سال 2009 بازداشت شدند. حتی اگر روحیه رئیس جمهور روحانی خوب هم باشد، ولی به نظر می رسد که تندروهای ایران دیگر نشدند. سپاه پاسداران انقلاب و دادستانی دست به کار هستند و آنها بازگشت دیگر اندیشان را نمی خواهند، می گوید علی و می افزاید وزارت امور خارجه و استخبارات در این مسئله حق آواز ندارند. ماه سپتامبر سال گذشته حسن روحانی در حالی که با ایرانی های مقیم امریکا در نیویورک صحبت میکرد گفت هیچ کس حق ندارد به سفر ایرانی ها به وطنشان مانع شود. ایرانی ها صاحب ایرانند، گفت روحانی. ایران متعلق به همه ایرانی هاست. علی میگوید زندگیش در غربت مثل کابوس بود و او آماده بود به هر قیمتی حتی زندانی شدن هم در ایران زندگی کند. اما حالا که او در راستای احتمالاً 6 سال زندان قرار گرفته است، دارد از تصمیم عجولانه‌اش پشیمان می‌شود. ماموران استخبارات سپاه نیرومند پاسداران انقلاب او را ساعت‌ها بدون تنفس بازپرسی می‌کنند. روزنامه‌نگار دیگر حسین نوری نژاد، عضو حزب اصلاحات طلب مشارکت که سال 2009 در اوج اعتراض‌ها زندانی شد، نیز بعد بازگشت به تهران به دردی سر افتاد. نوری نژاد 21 اپریل حدوداً یک ماه بعد بازگشتش از استرالیا که در آنجا تحصیل می‌کرد تا زندگی را با همسرش و فرزند نابالغش از سر بگیرد، بازداشت شد. پرستو صمدی، همسر نوری نژاد، با ایلنا خبرگزاری نزدیک به مقامات ایران گفت که سرش را به بخش از زندان مشهوری ایوین انتقال دادند. مقامات سببی این بازداشت را که طبعاً آتش هوس‌های بازگشت دیگران را به ایران سرد می کند شرح نمی دهند. دو دیگر اندیش دیگر که همچنین برنامه بازگشت به وطن را داشتند در صحبت به آزادی گفتند که مقامات استخبارات و عدلیه توسط نزدیکانشان به آنها پیام دادند که در همان جایی که هستند بنشینند و از جایشان تکان نخورند. فتنه‌گرها اجازه بازگشت ندارند. محسن ایجایی، سخنگوی وزارت عدلیه ایران، با تأکید این خطر روز 28 اپریل گفت که 4 عضوی فتنگرها، این اصطلاح معمولاً در رابطه با مخالفین استفاده می شود، در غیابشان مرافع شدند. این مقام بدون آنکه جزئیات بدهد گفت بعضی فتنگران که حالا در داخل کشور هستند ممنوع خروج شدند و نمی توانند به بیرون از ایران سفر کنند. ارجن دیولف، رهبر رادیوی زمانه مقر آن در آمستردام، می گوید پیغام روشن است.
آنها به دیگراندشان خارج از کشور علامت می دهند که قبل از گرفتن تصمیم بازگشت به وطن خوب اندیشه کنید. قبل از آن که لیبرال بشوید، باز بشوید و فعال بشوید، خوب اندیشه کنید.
Becoming more liberal and more open and active.
ارجن دولف همچنین میگوید تندروهای ایران این نگرانی را دارند که با استفاده از بودن روحانی در مقام رئیس جمهور افرادی را که آنها در کشور دیدن نمیخواهند میتوانند دوباره برگردند و فعال شوند. رضا موینی سخنگوی سازمان خبرنگاران بدون مرز میگوید مقامات ایران خواهان بازگشت مخالفین نیستند. وقتی آنها میگویند ایرانی ها به وطن برگردند، منظور سرمایه گذاران و ایرانی های پولدار است که با استبلیشمنت اسلامی در تماس هستند و به منفیت رژیم کار میکنند، میگوید رضا موینی سخنگوی خبرنگاران بدون مرز.
همکارم سجده میرزا گزارش میداد و برمیگردیم به تاجیکستان که گروه از صنعتشناسان در کشور از پیدا شدن تمایل های نو در رقص مردانه تاجیکی نگران شدند. به گفته صنعتشناسان وقتهای اخیر در رقص ملی مردانه تاجیکی حرکت های بیش از حد موزون وارد شده است که بیشتر خاص رقص زنان است. گنجینه گنج خبرنگاری آزادی از دوشنبه گزارش می‌دهد.
در روز جهانی رقص 29 اپریل هنرشناسان تاجیک از تغییر کلی دیدن رقص مردانه و جنبه‌های زنانه کسب کردن آن اظهار نگرانی می‌کنند. شاید تماشاگران هنوز چندان پیخست نکرده باشند، اما متخصصان می‌گویند در رقص مردانه تاجیک حرکت دست‌ها مثل بالکشایی عقاب یا قدم‌های پر از شجاعت و غرور پهلوانان تا رفت کم شده و این هنر هرچی بیشتر ویژگی های رقص زنانه را در خود جای می دهد. سیدعلی گدایف استاد رقص دسته هنری لولا می گوید سبب در آن است که آموزگاران مرد کم شده رقص را به مردان هرچی بیشتر آموزگاران زن درس می دهند و به این سبب حرکت رقصان نرمتر و نسبتاً موزون شده است. این در حالی است که رقص تاجیکی مردانه باید به یونگری شجاعت و دلیری و جسوری باشد.
رقصی که نو تئور کرده شده استاد است اینو در خط خیلی که مردها کشیده یک دست و پا یک قوت رنگ رستم یا سهراب همین مردها که گوشتین میگیرند و اون تئور کرده استادان. من فرقت کلان رو میبینم از رقصای پیش بعد شوروی وقتی زمانه ناچیزیشتگی بود در دوشنبه انم وقت این رقص اصلا رفت. همون مردایی که در انسامبل کار میکردن همشون به طرفوی رفتگی از ازبکستان به کار میکنند، کرم به کار میکنند، مسکو به کار میکنند.
همزمان جناب گدایف افسوس چیز دیگری که امروز باعث نگرانی است در طرفخانه ها رقصیدن جوان پسران یا مردان است. آن رقصی که امروز جوانان در طرفخانه ها انجام میدهند کاملا رقص زنانه است که باعث نگرانی است. طوری گفته می شود آن جوانانی که در طرفخانه ها به رقصگی مشغولند از عهده حرکت های رقص مردانه خوب برآمدن نمی توانند، بنابراین یک چند روز تمرین میکنند با همین گریختن میروند. موزون شدن حرکت های ایده از رقصان تاجیک برای خود رقصه های زن هم باعث ناراحتی است، زیرا به قول آنها مرد باید با یک جسارت و حرکت های مردانگی خاص خود را به نمایش گذارند و زن با نزاکت خاص خود روی صحنه آید. خیرنیسا و تن و هنرپیشه شایسته تاجیکستان که با رقص ملی تاجیکی و حرکت های موزون خود معروف است، سه‌شنبه 29 اپریل که برای یک سفر هنری به کشور چین در فیلارمونی دولتی آمادگی میدید، در صحبت به رادیو آزادی گفت برایش چون هنرمند در صحنه حرکت های موزون کردن مردان چندان خوشایند نیست، زیرا به قول این خانم 15-20 سال پیش زمان مرد تاجیک در صحنه میرقصد تماشابین گمان میکرد یگان پهلوان روی صحنه است. حالا متاسفانه این عمل کم دیده میشود، حتی آدمان هم از همه بیشتر ماس به همین نکته ایراد میگیرند. و گفت
سالهایی که رقص مردانه و رقص زنانه رو با پررگی مردم جدا میکردن، ما استادان مخصوصی داشتیم که رقص مردانه رو می آموزوندند، معلم رقص حرکت های مردانه رو به مردها می آموختند، جسوری و چستی و چالاکی هر یک رقصی که پیشکش مردم می شد پس رو تازه می کردند استادان رقص و راه نمی دادند که یگان رقصی که موزون باشد خاص زنان باشد جای نمی دادند. نماز تو یک شیرینی ها و یک پیوی زنانه هست، این حرکت رو باید راه ندهند در رقص های مردان.
خرینیسا و تنوانی سبب اصلی نرم و نازپرور شدن حرکت رقصان رو کمبود استادان زن می دانند، زیرا به قول خانم وطنوا سالهای پیشین رقص زنانه را در صحنه زن میگذاشت و رقص مردانه از جانب مرد به صحنه گذاشته میشد. ضمناً در تاجیکستان بیش از 10 دسته یا انسامبل های رقصی عمل میکنند که تنها در انسامبل لاله 16 مرد میرقصند. گنجینه گنج، رادیو زودی، دوشنبه.
و گنجینه با این گزارش خود بخشی سوم مجله خبری رو نیز به پایان رساند. سپاسگزاریم که حوصله کردید و تا این لحظه با ما بودید. از نزدی رادیوهای خود دور نروید. یک دقیقه بعد برنامه جالبی دیگر شروع می شود. با رادیو آزادی بمانید.